صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. در ادامه برنامه ها از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند باشید به مدت 25 دقیقه.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما همراهان گرامی. برنامه امروز را با بهترین آرزوها به شما پیشکش میکنیم. امروز از نشستی یاد می‌کنیم با موضوع نگاهی به پژوهش هنر در ایران. این نشست از سوی فرهنگستان هنر روز 25 آذر ماه 1397 برگزار شد. سخنان دکتر نیر طهوری را می‌شنویم با موضوع رویکرد پژوهش در معماری و فلسفه هنر.
در واقع تفکر مدرن قبل از اینکه در اندیشه دکارت شکل بگیره در قرن 15 با اکتشافات اروپایی و بر اثر پیشرفت کشتیرانی که در اروپا رخ داده و پرتغالی ها و اسپانیایی ها پیشگامش بودن، به طوری که کشف آمریکا اتفاق میفته و بعد یافته های علمی که کپلر، کوپرنیک و گالیله داشتن و بعد همه اینها منتهی میشه به شکلگیری اندیشه دکارت در قرن 17 که عصر روشنگری در قرن بعد تقریبا شروع میشه. قبل از همه اینها ما با رنسانس در واقع مواجهیم، یعنی قبل از اینکه این اتفاقا بیفته یا همزمان با اینها، هنرمندان دارن به نحو دیگری عالم رو نگاه میکنن. پس من میخوام صحبتم رو از اینجا شروع کنم که اصلا پژوهش از کجا به این معنا شروع شد و پژوهش هنر که ما امروز باهاش در موردش میخوایم صحبت کنیم چطور. خب از ظهور تفکر مدرن و دگرگونی که در جهان ایجاد کرد 400 سال تقریبا میگذره. در این مدت با تغییر نگاه انسان به خودش و عالم، همه چیز، حتی شناخت خداوند یا فهم از خداوند بی نصیب از این تغییر نگاه انسان نمیمونه و با حذف سیطره کامل خداوند بر جهانی که قبلاً مخلوق او محسوب میشد، راه‌های شناختش هم از حیطه مطالعات انسانی حذف میشه یا هر چیزی که قبلاً منشأش خداوند محسوب میشد. هنر یکی از راه‌های معرفتی برای شناخت خدا و خود بود که در دوره مدرن مثل بقیه امور راه دیگری رو در صورت و معنا پیش گرفت. با تغییر مسیر هنر از آنچه پیش از این بهش شناخته می‌شد که رسیدن به معرفتی سرچشمه گرفته از خداوند محسوب می‌شد و مستقیماً با باطن انسان مرتبط بود، با جهان خارج و چیزی بیرون از او ارتباط یافت. به این ترتیب هنر و دین که پیشتر هر دو طریقی برای رسیدن انسان به معرفتی باطنی و ناگزیر با هم همراه بودن، با گسستی که از باطن پیدا کردن از هم دیگر همراهشون جدا شد. بنابراین جدایی هنر و دین اینجا اتفاق میفته. حالا هر کدوم برای شناخت نیازمند روش‌هایی برای مطالعه هستند که شاخه‌های مستقل علوم رو شامل میشن. پژوهش هنر یعنی مطالعه هنر، هنرمند و اثر هنری. به این معنی اگر هنر راهی بود که از طریق ایمان برای رسیدن به من حقیقی به انسان در واقع او رو کمک میکرد، حالا راهی است برای بیان خودآگاهی و جهان واقع. هرچند اینک دهه هاست که صاحب نظران از به دست دادن تعریفی برای هنر قاصرند، به این معنی که امروز نمیدانیم اثر هنری چیست و به تبع آن هنرمند کیست. با استقلال فلسفه، اخلاق، دین و هنر از یکدیگر، هر یک بستری برای مطالعه شدن و برای یعنی نیازمند یک بستری شدن که برای در موردشون مطالعه کنیم و برای شناخت علمی ناگزیر از متدولوژی و روش خاص، رویکردهای ویژه‌ای که هر یک برای شناخت بهتر مسیر خاصی رو می‌گشودند و همطور که خانم دکتر هم اشاره کردن به قالبشون علت کثرت این راه‌ها و رویکردها به همین دلیله. و از همین جاست که ما با رنگارنگی و تنوع رویکردها مواجهیم. در واقع دیگر زمینه ها به ابژه‌ای برای شناخت انسان یا موضوع شناخت انسان قرار میگیرن که خودش به عنوان سوژه مطرح میشه. ناشناخته بودن که از تعریف زیبایی و ویژگی های آن با علم استتیک در فلسفه بومگارتن آغاز شده بود، در فلسفه کانت تثبیت شد، اما چندی نگذشت که هگل استتیک را ناتوان از چنین شناخت دانست و معرفی کرد و به جای آن مباحث فلسفه هنر را پیش کشید. من دارم اینجا نشون میدم که چگونه ما ناگزیر باید به همه این علومی که امروز اسمشون رو حداقل بسیار شناختیم و به کار میبریم در قالب موارد برای پژوهش هنر مسلط باشیم. هگل بحث خودش رو در سلسله درس گفتارهای استتیکش اینطوری آغاز میکنه: شرایط زمانه ما مطلوب هنر نیست. هنر به لحاظ والاترین رسالتش برای ما امری متعلق به گذشته و متوقف شده است. بدین ترتیب هنر حقیقت راستین و حیاتش را برای ما از دست داده و بیش از آن که ضرورت پیشین خود را در واقعیت حفظ کند و جایگاه بلندتری به خود اختصاص دهد، به ایده بدل شده است. بنابراین در زمانه ما نیاز به فلسفه هنر بیش از روزهایی است که خود هنر همچون هنر رضایت کامل به بار می آورد. هنر ما را به توجهی روشن فکرانه فرا می خواند، نه دیگر بار با خلق هنر، بلکه برای شناختی فلسفی در چیستی آن. خب ما از اینجا از زبان یکی از در واقع مدرن ترین فیلسوف مدرن متوجه میشیم که برای شناخت هنری باید به فلسفه هنر روی کنیم و فلاسفه‌ای که در قرن بیستم یکی پس از دیگری روش‌های فلسفی و متدولوژی‌های خاص در شناخت هنر رو معرفی کردن، ما باید حداقل به دیدگاه‌های اونا آگاه باشیم. به این ترتیب در دوره مدرن یکی از مبانی استوار پژوهش‌های هنری فلسفه هنر و زیبایی یعنی استتیک است. در کنار این دوست که نقد هنر معنی می‌یابد، مثلثی که بر تاریخ هنر استوار است که اولین بار با وازاری در اوایل قرن 16 هم آغاز شد. خب بد نیست که فقط این چیز را اضافه کنم که به یاد بیاریم که درست در موقعی که برای اولین بار وازاری تاریخ هنر اروپا رو شروع به نوشتن میکنه، همزمان با دوره صفوی همون قرن 16 هم، ما کتاب گلستان هنر رو داریم در قرن 10 هجری، ولی گلستان هنر در واقع تذکره‌ای در معرفی هنرمندان اون عصر، نه اینکه تاریخ هنر به معنایی که امروز میشناسیم. در واقع هدفش هدفی است که نشون بده چگونه هنر به معرفت دینی تعلق داره. در همین مورد ویکتور برگن، هنرمند، نظریه پرداز و منتقد هنر، که نظریهش در قلمرو پایان هنر موازی دیگر پایانها از همه مهمتر آرتور دانتوس، نظریه پردازی هنر را در نظام به هم پیوسته تاریخ هنر، نقد و استتیک بیان میکند. به نظر او هنر کانسپچوال خود به نظریه و نقد بدل شده است. نظریه پردازی هنر که در عصر روشنگری آغاز شده بود، در مدرنیزم متأخر به اوج خود رسید و این نظریه برگنه که حالا دیگه نظریه پردازی هنر هم به پایان رسیده. بنابراین یکی دیگه از چیزایی که باید بهش بپردازیم بخش نظریه پردازی هنره. بنابراین در پژوهش‌های هنری ما به این ارکانی که یاد کردم نیازمندیم و بدون اینها نمیشه به این حوزه وارد شد. بدین ترتیب نظریه پردازی هنر هم جدا از چهار مقوله پیش گفته، یعنی فلسفه هنر، تاریخ هنر، نقد و استتیک نیست. مقولاتی که بدون تجربه و مشاهده اثر هنری محلی از اعراب ندارند. بدین ترتیب همینطور که میبینید از قرن 15 حرکت شروع میشه به سوی تحول در نگاه انسان و هستی شناسی او، و همینطور در قرون 16، 17، 18 و 19 ما با تمام شکلگیری این تاریخ ها، روش ها و دیدگاه ها مواجه هستیم، تا اینکه در قرن 20 نظریه پردازی هنر در واقع یکی پس از دیگری رخ میده. خب حالا بیس همه اینها فلسفه مدرن بود، یعنی شناخت علمی و پژوهشی. اندیشه دکارت با تحولی که در نگاه انسان ایجاد کرد و با در هم شکستن بنیاد جهان نگری پیشین، طرح جهانی نو را ریخت که ما امروز شاهد دستاورداش هستیم. اولین بار دکارت در رساله کوچکی با عنوان گفتار در روش درست به کار بردن عقل نوشت: قوه درست حکم کردن و تمیز خطا از صواب، یعنی خرد یا عقل، در همه یکسان است و اختلاف آرا به دلیل تفاوت میزان عقل نیست، بلکه از آن است که فکر خود را به روش‌های مختلف به کار می‌برند. اصل آن است که ذهن را درست به کار برد. بنابراین توجه دارید که ما باید متدولوژی را از همینجا دریابیم که چگونه روش در واقع به ما نشون میده که چیزی صواب یا خطا، یعنی کذب و صدق مسائل را از اینجا در کنیم. پاسخ دکارت به پرسش از چگونگی دستیابی به حقیقتی اولا و اولی و تزلزل ناپذیر، کوجیتوی معروف اوست که بر مبنای آن مقام تازه انسانی در هستی رقم خورد. حقیقت تزلزل ناپذیر و نقطه ثابت ارشمیدسی که مطلوب دکارت بود خود انسان و یقین او به خود است. دکارت اظهار می‌دارد: ما در جوانی به پیشداوری‌های رسیده بودیم که در استفاده مناسب از عقل دخالت می‌کرد. در نتیجه بعدها باید آنچه را باور داشتیم پس زده و باورهای جدیدی را آغاز می‌کردیم. دکارت به دنبال آن بود تا راهی بیابد که آدمیان بتوانند از طریق آن به یقین برسند. شاخه معروف به هندسه تحلیلی در ریاضیات از ابداعات اوست که به فکر افتاده بود وضع هر نقطه را بر حسب فاصلهش از دو خط ثابت اندازه بگیرد، و همان است که به محورهای کارتزیان معروف است. این جمله را هممون شنیدیم که با دکارت جهان کمی یا قابل اندازه گیری شد. بنابراین آنچرا که کیفیت محسوب می شد و در هنر هم مطرح بود، در واقع برای رسیدن به اون ما داشتیم تلاش می کردیم، هنر هم به مقوله کمیات اضافه میشه. اگرچه که دکارت هرگز چیزی درباره هنر ننوشت، غیر از یک جزوه کوچک یا رساله کوچکی که درباره موسیقی نوشته.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه برنامه همچنان سخنان دکتر نیر طهوری را می شنویم با موضوع رویکرد پژوهش در معماری و فلسفه هنر.
در روزگاری که دکارت میزیست، علم به معنای ساینس به معنایی که امروز به کار می‌رود وجود نداشت. علم به معنای یک کار سازمان داده شده بین المللی توأم با روش‌های پژوهشی معین و آزمایشگاه و مانند آن در کار نبود. یکی از چیزهایی که دکارت و هم عصرانش به آن یقین داشتند تفاوت میان مرجعیت تاریخی با پژوهش و تحقیق است. خب این مرجعیت تاریخی هم دوباره میبینید که اینجا داره بر میگرده و تفاوت داره با پژوهش و تحقیق. حالا در این زمینهی که ما میخواییم در موردش صحبت کنیم، تحقیق درباره هنره. دکارت در جستجوی روشی برای کسب شناخت و اندوختن معرفت بود. به اصطلاح امروزی او به دنبال یافتن یک برنامه پژوهشی و مقدم بر آن یک روش پژوهشی بود. به همین دلیل ما اصلا امروز رشته پژوهش هنر داریم و یا وقتی که میخواییم پروپوزال بنویسیم از ما سوال میشه که روش تحقیق یا پژوهشتون چیست؟ بنابراین ما دیگه با یک روش روبرو نیستیم و تمام اینها از کجا برمیگرده؟ از اینکه حالا سوژه ها که ما انسان ها هستیم هر کدوم یک زاویه نگاه و یک روش عقلی برای پرداختن به هر موضوعی از جمله هنر داریم. اگرچه مبانی سوبژکتیویته در کوجیتو دکارت میاندیشم پس هستم پیریزی شد، اما کانت بود که در نقد عقل محض تلاش کرد یقین به جهان را با اشتقاق از خودآگاهی بدون بهره گیری از پشوانه خداشناسانه گسترش دهد. بنابراین حجریت کلیسا در واقع زیر سوال میره بعد از دوره شک که دکارت بهش در واقع با یقینی که متدولوژی رسیدن به یقین تعیین میکنه، در کانت اتفاق میفته که اصولا خدا رو از حیطه جستجوها کنار میذاره، جستجوهای عقلی. بدین ترتیب سوبژکتیویته فلسفی در فلسفه کانت تثبیت شد. وقتی نوشت این جمله خیلی مهمه که برات توضیح میدم: من آن شناختی را اصطلاحی مینامم که به طور کلی به خود اشیا مربوط نباشد، بلکه به حالت شناسایی ما از اشیا و در حد ممکن پیشینی از آنها مربوط شود. نگاه کنید اینجا، این اشیا در واقع در ذهن ما وجود دارن، نه در وجود خارجیشون. اصلا مهم نیست که وجود خارجیشون چیه. شناخت اصطلاحی یعنی من اشیا رو چطور میفهمم و این اشیا اگر اثر هنری باشند در واقع اصلا مهم نیست خودشون چی هستن. من سوژه با رویکرد و زاویه نگاهی که دارم و با روشی که بهش میپردازم اون اثر هنری یا اون هنر رو معرفی میکنم یا تعریفش میکنم. نحوی شناخت که به انقلاب کوپرنیکی کانت در فلسفه مشهور است. بدین معنی شناخت علمی از چیزی مقدم بر وجود خود آن است، چنان که بنیاد عالم مدرن با تمام دستاوردهای تکنولوژیکیش مرهون چنین تفکری است. روش علمی متکی بر شناخت عقلی و فرضیه‌های علمی است که از پیش وجود خارجی ندارند. تحقیق در جوامع علمی، کسب و کار و همچنین در نظام‌های دانشگاهی از اهمیت بسیاری برخوردار است. پژوهش همه جا دانش جدیدی ارائه می‌کند که در حل مشکلات و مناقشات، تصمیم‌گیری‌ها، کشف و ابداع کارآمد است. کانت جایی می‌نویسد: علم دانش سازماندهی شده است، خرد زندگی سازماندهی شده است. و می‌افزاید: از دو چیز خوف دارم، آسمان پرستاره بر فراز سرم و قانون اخلاقی درونم. تجربه بدون نظریه کور است، ولی نظریه بدون تجربه فقط یک بازی روشنفکرانه است. اینجا یه توضیح بدم، اینکه علاوه برای پژوهش در آثار هنری، همینطور که ما چنان که گفتم باید به این علوم جدید بپردازیم و در همه اونها برای مطالعه اثر هنری در واقع دقیق بشیم تا بتونیم اثر هنری رو معرفی کنیم، علم جدید بر اساس روش دکارتی مبتنی بر مشاهده و تجربه است، چنان که میبینیم در دیدگاه های کانت هم مطرح میشه. پس وقتی که به خصوص من، حالا چون توی دانشگاه بیشتر با این مواجهم، که دانشجویان بدون رجوع به آثار هنری فقط با کپی برداری از کتاب‌هایی که نوشته شده میخوان مقاله بنویسن به اسم مقاله پژوهشی، خب مسلمه که بسیار بسیار ناموفق این کار، چون ما تا اثر هنری رو، اون ابژه مورد شناخت رو مورد مشاهده قرار ندیم، چگونه میخوایم این کار رو بکنیم؟ بنابراین تاکید من در اینجا علاوه بر این که به این علوم نظری و روش و متدولوژی ها میپردازیم، مراجعه مستقیم به خود آثار هنری است، چنان که در یکی از روش های جدید که بعد از در واقع بحرانی که با نگاه مدرن و متدولوژی مدرن پیش میان، شیوه پدیدارشناختی است. در واقع با پدیدارشناسی ما میخوایم برگردیم به خود اشیا که در این مورد اثر هنری است. هگل میگوید: از تاریخ آموخته ایم که بدون تاریخ چیزی نمی آموزیم و اینکه هیچ عظمتی بدون شور حاصل نمی شود. من میخوام اینجا دوباره ارجاع بدم که ما بدون سیر تاریخی که در آثار هنری حداقل حالا در کشور خود ما اتفاق افتاده و بدون بنیادهاش و مکاتب طریقتی که وجود داشته در مورد هنر سنتی، نمیتونیم بهشون بپردازیم. در مورد هنر جدید در ایران هم به نظر من بهترین راه مراجعه به شناخت تاریخ هنر، در واقع پژوهش هنر تحقیقات علمی است. یک تحقیق با بررسی دقیق به خصوص از طریق جستجو برای یافتن حقایق جدید در هر شاخه ای از دانش است، تلاش سیستماتیک برای به دست آوردن دانش جدید. برخی تحقیق و پژوهش را حرکتی می دانند از شناخته شده ها به سمت ناشناخته ها. در واقع تحقیق یک سفر کشفی است، اکتشافی است. همه ما به هنگام مواجهه با یک ناشناخته از غریزه حیاتی تعقل برخورداریم. در اثر تعجب ما، همین ذکاوت به فهم کامل ناشناخته وادارمان می کند، شناختی که البته در حیطه تفکر مدرنه. ذکاوتی که مادر دانش و روشی است که انسان برای فهم آنچه ناشناخته است به کار می گیرد و همین است که به عنوان تحقیق خوانده می شود. پژوهش یک فعالیت دانشگاهی است که باید به معنای فنی به کار رود. کلیفورد وودی می نویسد: تحقیق شامل تعریف و بازتعریف مسائل و مشکلات است که فرضیه یا راه حل‌ها را فرمول بندی می کند، جمع‌آوری می کند، سازماندهی می کند و داده‌ها را ارزیابی می کند یا تشخیص می دهد، کمبودها را می سازد و به نتایج ویژه می رسد.
این نشست
روز 25 آذر ماه 1397 در فرهنگستان هنر برگزار شده بود. از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
از اینکه شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید سپاسگزاریم.
نفس گرم و دل پرشرری ما را بست، خنده در گلشن گیتی به گل ارزانی با، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بست، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بست. گرچه دانم که میسر نشود روز وصال، گرچه دانم که میسر نشود روز وصال، در شب هجر امید سحری ما را بست، در شب هجر امید سحری ما را بست. از دیده کوته نظرم افتاد، اگر از دیده کوته نظرم افتاد، نیست غم صحبت صاحب نظری ما را بس، نیست غم صحبت صاحب نظری ما را بس. در جهانی که نماند ز کسی نام نشان، در جهان که نماند ز کسی نام نشان، قدسی از گفته شیوا اثری ما را بست، قدسی از گفته شیوا اثری ما را بست. همچو خورشید به عالم نظری ما را بست، نفس گرم و دل پرشرری ما را بست، در شب هجر امید سحری ما را بست، در شب هجر امید